بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه قبل دو تا اشکال را بر نظریه‌ای که به عنوان تأسیس علم دینی مطرح شده بود عرض کردیم. همونطوری که ملاحظه شد در این نظریه تأکید بر این است که ما در مرحله اول به سراغ آموزه های دینی، منابع دینی، یعنی حالا قرآن و روایات برویم. اصطلاحاً ایشان اینها را پیش‌فرض‌های دینی علم نامیدن. بعد بر اساس این پیش‌فرض‌ها یا این اصول و کلیات یا جهان‌بینی به عبارتی فرضیه‌هایی را برای موضوع مورد بحثمان، اگر روانشناسی است در این زمینه، اگر جامعه شناسی است یا اگر علم دیگری است، فرضیه هایی را در مورد آن موضوع مطرح کنیم که این فرضیه ها الهام گرفته از آن پیش فرض ها باشه، یعنی یک نوع ارتباطی ما بین این فرضیه ها و اون پیش فرض ها برقرار باشه که اگر برقرار بشود اون وقت می شود این فرضیه ها را هم دینی نامید، یعنی فرضیه هایی که منتسب هستند به دین یا برگرفته از دینند، البته با یک واسطه که اون واسطه همان پیش‌فرض ها و مبانی و اصول دیگه. حالا بعدا اینا را تجربه می کنیم، اگر موفق از کار در آمد این فرضیه ما به قانون تبدیل میشه و اون قانون هم میشود دینی. چرا دینی است؟ به دلیل اینکه از فرضیه‌ای به دست آمده که اون فرضیه هم تحت تأثیر پیش‌فرض‌های گرفته شده از دین بوده است. پس این قانون هم دینی است به این بیان، به این جهت، و هم علمی است. چرا علمی است؟ علمی به معنای خاص، همون ساینس. چرا علمی است؟ به دلیل اینکه ما از روش تجربه این را به دست آورده ایم و همان فرایندی را طی کرده ایم که دانشمندان علوم تجربی این فرایند را طی می کنند. این محصله برحال دیگه حالا چکیده و محصله دیدگاه مورد بحث ماست. بنده عرض کردم که یک نکته ابهام اینجا وجود داره در مرحله اول، اشکال بنده یکیش این بود، و کارآمدی این نظریه هم مورد تردید این اشکال دوم، یعنی این نظریه در باب علم دینی، تأسیس علم دینی، اول به نظر میاد که یک ابهام و نارسایی دارد در این که ارتباط بین این فرضیه ها با اون پیش فرض ها چگونه انجام میشه. این اشکال اوله. و حالا بعد از این با غمزه این از این اشکال از نظر کارآمدی و پاسخگویی به اونچه که کسانی که این علم دینی را مطرح کردن و دغدغه اونها بوده، این کارآمدیش هم مورد تردید، مورد سواله. این دوتا ارزمنده اینا بود. در مورد اول، حالا اینا بود که من دیروزم توضیح دادم خدمت شما، مال دیگه توضیح ندم، مثلا از بیانم استفاده نکنم، از بنانم استفاده کنم، اینایی که نوشتم میخوانم، حالا شاید اینا جمع و جورتر و دقیقتر باشه کلماتش. اشکالی اول اینطور است که دقیقا معلوم نیست که ارتباط فرضیه های علمی با پیش فرضهای دینی علم چگونه است. به عبارت دیگر نقش پیش فرضهای دینی در شکل گیری فرضیه های علمی چیست و چه چیز موجب آن می شود که فرضیه های علمی سبقه دینی به خود بگیرند تا در نتیجه قوانین علمی متفرع بر آنها نیز سبقه دینی داشته باشند. نظریه پرداز محترم درباره دومین شرط تحقق علم دینی گفته است: از پیشفرض‌های مهیا شده، یعنی پیشفرض‌های برگرفته از آموزه‌های دینی، برای صورت بندی فرضیه‌هایی در جهت قلمرو علم مورد نظر استفاده کنیم. شرطش اینه، شرط دوم. سپس افزوده است: تأکید بر صورت فرضیه ها از آن جهت است که ممکن است مواد مختلفی از منابع متفاوت به فرضیه های ما راه یابند، اما دست کم لازم است صورتی که بر این مواد افکنده می شود ملهمه. به این عبارت دقت کنید، بحث این است، ملهم یعنی الهام یافته. صورتی که بر این مواد افکنده می شود ملهم از آموزه های دینی باشد. سوال این است که صورت بندی فرضیه های علمی با استناد به پیش فرضهای دینی چگونه انجام می گیرد؟ یک راهکاری داره که ما به دانشمندان توصیه کنیم، پیشنهاد بدیم، یا همجه را باید منتظر شانس بمانیم اتفاقا یا میشه یا نمیشه؟ ما وقتی میخواییم یک راهی را، یک هدفی را به دست بیاوریم، برایش یک راهی باید تعریف کنیم، یک طریقی، یک ضابطهی باید داشته باشه. معیار، روش و سازوکار آن چیست؟ به ویژه آن که به اذعان فیلسوفان علم پیدایش فرضیه های علمی هیچ قاعده، معیار و روش مشخصی ندارد. آیا صرف این که عالم تجربی دیندار است و به جهان بینی دینی و آموزه های وحیانی درباره انسان و جهان باور دارد برای دینی بودن فرضیه های علمی او کافی است؟ ایشان در جایی، حالا اینا که میگم در جایی دیگه تو این کتابشون نیست، اینها را در این بحثی که در مجمع عالی حکمت داشتن و پرسش پاسخهایی که شده اینجا مطرح کردن، در اون کتاب هویت علمی این نیست. ایشان در جایی درباره چگونگی تأثیر پیشفرضهای دینی بر فرضیه های علمی گفته است: پیشفرضهای دینی همچون سایر انواع پیشفرضها نوع حدسها و فرضهای عالم را مشخص می کنند. به این معنا که وقتی پیش فرض الف را داشته باشیم، فرضیه ها از آن جنس خواهند بود، و وقتی پیش فرض های ب را داشته باشیم، فرضیه ها و حدس ها متناسب با آن شکل می گیرند. به این صورت که پیش فرض ها در پیکره علم رسوخ می کنند و فقط در ایجاد انگیزه ها محدود نمی شوند. این رو در کتاب یا به چاپ شده از اون بحث ایشان در این کتاب علم دینی دیدگاه ها و تحلیل ها صفحه 229، اونجا این بیان رو که الان خوندم خدمت شما درباره اینکه چه ارتباطی ما بین پیشفرض ها و فرضیه های علمی هست، این عبارتی که خوندم را اونجا بیان کردم. ولی بیان مزبور نیز به این پرسش پاسخ نمی دهد که مقصود از تناسب داشتن فرضیه ها با پیشفرض ها چیست. این باز یک عبارت کلی هست که بله این پیشفرض الف فرضیه ها هم متناسب با اوست، اما متناسب یعنی چه؟ ماده شون متناسبه، صورتشون متناسبه، اصلا معنای صورت یعنی چه؟ مبهمه. چرا وجود چنین تناسبی لازم است؟ آیا مگر باید این تناسب باشه بین این پیشفرض ها و این فرضیه ها؟ خب حالا اگر لازم هست بر اساس چه قاعده یا ملاکی تحقق می‌یابد؟ تناسب چیست؟ آیا لازم است؟ ضابطه‌اش چیست؟ ملاکش چیست؟ قاعده‌اش کدام است؟ خب این سوالات دیگه. یعنی شما کلی می‌فرمایید که بله این پیشفرض‌های الف فرضیه‌ها با اینا متناسبه. میگید اصلا متناسبه یعنی چی؟ خود کلمه تناسب رو باید معنا کرد. ثانیاً آیا این لازمه؟ نمیشه نباشه. و ثالثاً حالا این تناسب چیست و آیا لازم است؟ چگونه؟ قاعده‌اش چیه؟ ضابطه‌اش چیه؟ فرمولش چیه؟ به ترجمه کنید این سه تا سوال دیگه. پس اونها ابهام داره. آیا چنین ارتباطی بر اساس اصل علیت و سنخیت برقرار می باشد؟ یعنی ما میتونیم بر اساس قانون علیت و معلولیت ما بین پیشفرضها و فرضیه ها قانون علیت رو برقرار کنیم، بگیم یه رابطه علی معلولی است و سنخیت اینجا حاکمه، یعنی اصل سنخیت بین علت و معلول اینجا حاکمه، اینجوریه و میتوان آن را مدیریت و کنترل کرد. یعنی اگر چنانچه قانونی داره علی و معلولی، خب ما میتونیم اون قانون رو کشفش کنیم و مدیریت کنیم. یعنی عالم بر اساس این قانون فرضیه ها خودش رو دیگه مهندسی میکنه، مدیریت میکنه، پیشبینی میکنه، کنترل میکنه. میشه این کارو کرد یا نه؟ و میتوان آن را مدیریت و کنترل کرد یا تصادفی و اتفاقی است؟ عالم کاری نمیتونه بکنه، همچنان باید معطل بماند که چیف و چه فرضیه حاصل میشود، بعدم اینا تجربه کند ببیند موفق از کار در میاد یا نه. خب این سوالاتی است که به ذهن آدم میرسه. وی یعنی همین صاحب نظریه در جای دیگری گفته است. اینا که عرض می‌کنم دیگه تو این بحثی که در همین مجمع عالی حکمت مطرح کردن، اینا رو گفتن، سوال کردن ازشون، در این پرسش پاسخ‌ها اینا رو بیان کردن. گذر از مبانی متافیزیکی به فرضیه های علمی یک فرایند خلاقانه است. از این مبانی متافیزیکی که انسان میخواد گذر کند به اون فرضیه ها، فرایندش یک فرایند خلاقانه است و قابل پیشبینی و مدیریت مهندسی نیست. ما نمیتونیم این را مدیریت کنیم، پیش بینی کنیم، یه چیز خلاقانه است. بعد خودشون این سوال را یا این اشکال را مطرح کردن که چون خلاقیت قاعده و ضابطه مشخصی ندارد، ما نمیتونیم کنترل کنیم، پیش بینی کنیم، نتیجه چه میشه؟ ما علم دینی را منوط به چیزی کرده ایم که خودش نامعین است. خودشون این اشکال رو مطرح میکنن. یعنی لازمه این حرف شما گفتید گذر از این به او یک امر خلاقانه است و قابل مدیریت مهندسی نیست، پیش بینی نمیشه کرد، کنترل پذیر نیست. پس شما علم دینی را دارید میسپارید به دست یک امر نامعین. ما علم دینی را منوط به چیزی کردیم که خودش نامعین است. خب پاسخ میدن بعد به این اشکال. در پاسخ گفته است علم همین است. آش و ماست خالته، بخوری پاته، نخوری چی؟ پاته دیگه، میل خود میخوای بخور میخوای نخور دیگه، همین ما دیگه بیش از این زورمون نمیرسه. علم همین است. شما در علم نمیتوانید بیشتر از این جلو بروید. به همین خاطر تعبیر تولید علم دینی غلط است. یعنی کسی بگوید ما میخواییم علم دینی تولید کنیم، اصلا علم نمیشه تولید کرد، تولید علم اشتباه است. علم را نمیتوان تولید کرد چون یک عنصر نامعین تو پرانتز یعنی خلاقیت دارد که نمیتوانیم که نمیدانیم واقعا چگونه رخ میدهد. در علم یک عنصری دخالت میکنه که چی است؟ همون فرضیه سازی که اون خلاقیت ذهن افراده. نمیشه گفتش که این چه فرضیه از ذهنش بیرون میتراود، معلوم نیست، یبر خلاقانه است. بله، درباره آن فقط میدانیم که یک بار اتفاق میفتد، اینو میدانیم که آره این فرضیه یک بار میاد تو ذهن آدم. البته تنها کاری که میتونیم فهمیدن، البته میتوان زمینه ها را برای وقوع این خلاقیت فراهم کرد، زمینه هاشو فراهم کنیم. حالا اون زمینه ها رو فراهم بکنیم، لابد مثلا این جهانبینی لابد میشه دیگه، همون مبانی متافیزیکی، مثلا اون جهانبینی مبانی متافیزیکی میشه زمینه در حد علت اعدادی. زمینه یعنی علت معده دیگه، مثل یک زمینی را که شیار میکنن معد میشه، آماده میشه برای کشت زرد، بذر را میپاشن، این معد است برای اینکه این بروید، میشه علت اعدادی. این در واقع آدرس اینا یادداشت بفرمایید. این مطلب را که ایجاد الان خدمتتون خوندم همون کتاب علم دینی دیدگاه ها و تحلیل ها صفحه 236 بود. اینا هم نکاتیه که ایشون اینجا خودشون دیگه بیان کردن که سرانجام مطلب را به یک امری که هیچ قابل کنترل و قابل پیش بینی نیست میسپارن و عذرشون هم این است که میگن علم مثلا همینه دیگه، در علم تجربی کار دیگری نمیتونیم ما بکنیم، عالمان دیگر هم نمیتونن کاری کنن، ما هم که عالم دینی هستیم مثلا میخواهیم علم دینی تأسیس کنیم مثل بقیه، یعنی در عنانش در اختیار ما نیست، فقط زمینه را آماده کنیم، اون پیش فرضها را در حد خودمون استخراج کنیم، اما دیگه از اینجا به بعد ما عنصر فعال نیستیم، فاعل باشیم، میتونیم مدیریت کنیم، کنترل کنیم فرضیه ها رو، خلاصه بله یک شکلی در اینو بدیم. این صورت فرضیه ها هم معلوم نشد چی هست، که این صورت فرضیه ها اتوماتیکیه مثلا، خود به خود از اون پیش فرضها نشأت میگیره، صدقه اونها رو میگیره، یا ما هستیم که این صورت را به اون میدهیم. خب این عبارت که گفتم نه، ما ها نمیتونیم این کار رو بکنیم، قابل کنترل نیست. لذا خلاصه یک جور سرنوشت علم یا به خصوص علم دینی سپرده می شود به یک امری که نمیدانیم چه می شود، یعنی یک ضابطه ای، قاعده روشنی ثبوتن و اثباتن، که یعنی بگن در مقام ثبوت یک چنین رابطه ای برقرار هست و در مقام اثبات هم ما میتونیم این ضابطه چه کار کنیم، بشناسیم و به کار بگیریم، نه چنین چیزی نفرمودن. این اشکال اول بنده است. یعنی من همچنان عرضم اینه که ایشان تبیین نکردن. من حالا نمیخوام بگم پیش فرضها در فرضیه ها در نظریه ها تأثیر نداره، منکر این نیستم، ها خودم معتقدم که تأثیر داره، ولی عرضم این استش که این یک راهکار و قاعده ای نیاز داره، ولی اگر همینجورا ما بگیم به اتفاق و شانس باید رها بشه دیگه، این نمیشه مدیریت کرد که آدم بگه ما این راه را طی میکنیم نتیجه میشه و دینی، معلوم نیست این فرضیه چجور حاصل میشه، اصلا میشه نمیشه، تأثیرش چقدره، چه نقشی داره. خلاصه این مبهم، عرضم این است، یعنی من تا الان نمیخوام بگم رد کنم این راه، اصل تأثیرگذاری پیش فرضها و جهان بینی ها رو من قبول دارم، ولی این بیان ایشان در این قسمت اول حتی با این پرسش پاسخهایی هم که شده است و اینا صاف روشن مشخص نمی کنه که این چطوریه، ابهام داره نظریه در این جهت، یک کاستی معرفت شناختی بفرمایید، یک نقصان و یک کاستی به لحاظ معرفت شناسی داره. اون وقت به لحاظ کار آمدی هم که همون نکاتی که دیروز عرض کردم خدمت شما، بالاخره آیا ایشان خود جناب آقای دکتر باقری عقیده دارم که این علوم تجربی روز و غرب به خصوص انسانی، حالا که ایشان در این قسمت بحث را متمرکز کردن، مثلا در روانشناسی که در غرب هست یا جامعه شناسی، علمای روانشناسی، جامعه شناسی موجود، اینا بالاخره کاستی دارن یا ندارن؟ خب اگر ندارن واقعا که دیگه حالا این بحثا چی هست؟ این کاستی اگر هست باید رفع بشه. اون وقت این کاستی ها، دقت کنید، یا یک سوال دومی هم باز هست، آیا این اگر معایبی و کاستی دارند، این معایب و کاستی ها علمیه و معرفتیه یا دینیه یا هر دو؟ یعنی عیب دارند، عیب اینها بر اساس موازین خود علم هست، یعنی از نظر موازین فلسفه علم یا معرفت شناسی اینها ایدئال نیستن. به این معنا که میشه یه کاری بکنیم که این اینا یک نواقص دارن که میشه این نواقص رفع کرد به لحاظ یک عالم فیلسوف علم یا یک معرفت شناسا. دو، نه آقا عیب دارن از منظر دین عیب دارن در علوم انسانی، مثلا این نظریه های روانشناسی به اسلام عرضه کنیم میبینیم اسلام همین را قبول نمی کنه، یا این توصیه هایی را که جامعه شناسان میگن، این نظریه هایی که مطرح میکنن همش قبول نمی کنه، بعضش قبول میکنه بعضش قبول نمی کنه. دقت میفرمایید؟ یعنی خود اینجا هم این مسئله اینه که این عیبی دارن، نقصی دارن، معرفت شناختی است یا دینی است یا هر دو. جانم اگر چنانچه ممکنه، بله حالا ممکنه اگر بگیم که اگر کاست دینیه اون وقت این منشه چرا دینی عیب داره، خب لابد از اون طریقی که آمدن عیب داشته که به این عیب دینی رسیدن، ممکنه اینا کشف کنیم. خب این عیب سر کجاست؟ حالا اگر این عیب ها هست قابل رفع یا نه، و اگر قابل رفع نیست ما هرچی بریم زور بزنیم به این موانی پیشفرض‌های دینی ما مطمئن نیستیم ها، یعنی همینجا را باید احتمالیست، امکان داره، اما اینکه در مقام عمل مطمئن باشیم اگر ما این راه را رفتیم طی کردیم این عیب‌ها برداشته میشه. و دین یک ظرفیتی داره که میتونه این عیب‌ها را برداره. خب میبینید ایشان نفرمودن این راه، فرمودن اگر این فرضیه ها نتیجه نداد دوباره برمیگردیم به اون پیش فرضام، دوباره فرضیه سازی میکنیم، سه باره، چهار باره، ده باره، اگر نهایتا به اینجا رسیدیم که نه این فرضیه ها جواب نداد چه نتیجه میگیریم؟ ایشون تصریح داره دیگه، تصریح کردن نتیجه میگیریم که این دین در این قسمت پیش فرضهاش ظرفیت لازم را برای فرضیه سازی لازم نداره. به اینجا میرسیم دیگه، این قول که آقا این نقص دین نیست، گفتم نه، دین که نیومده که علم به ما بده، که رسالت اصلی دین که نبوده است که بیاد علم به بشر علوم تجربی بده، حالا اگر شد شد، نشد نشد، هیچ نقص دین نیست. اینجوری گفتم دیگه، یعنی اینم که ایشان آمدن گفتن فرضیه ها را مستقیما از آموزه ها نگیریم، از خود کتاب و سنت نگیریم، بلکه بیان یک میانجی بزنیم، پلی بزنیم که پیش فرضه ها باشه، اونا متافیزیکیه اون وقت. یعنی نارسایی و نادرستی فرضیه ها دلیل نیست که اون پیش فرض ها نادرست باشه، فقط دلیل می شود که اون پیش فرض ها چی چیه؟ نارسا هست. برای چی نارسا هست؟ برای علم سازی. خب برای علم سازی نیومده، نیومده که نارسا باشه یا نباشه، سوال به پای موضوعه. نادرست هست نمیتونید بگید، یعنی اگر فرضیه های شما غلط از آب در آمد به لحاظ تجربی، نتیجه اش این نیست که اون پیش فرضا غلطه، چون از جنس متافیزیکه، با روش علمی نمیشه ابطال کرد، ابطال ناپذیره. اما ناکارآمدیش باید میشه آن ناکارآمده است، این ظرفیت را نداره. خب این نقص نیست؟ نه، اگر آمده بود برای این هدف و اون وقت نمیتونست، میگفتیم آ دیدی نقص داری شما، من نیومدم برای این کار، هدف اصلی من هدایتی به سوی خدا و معنویت و آخرت و ارزش ها و اینا تونه هست، در بر زمینی علوم خود میدانید به خود در کار مقدم کنید، این میشه ناکار آمد. پس الان دغدغه کسانی که میگوین آقا یه فکری کنیم، یه فکری کنیم، این علوم موجود به خصوص در حوزه علوم انسانی اینا یک معایبی دارد و ما دیندارها، ما مسلمانها که میخوایم هم علم داشته باشیم، ما میخوایم جامعه شناسی داشته باشیم، مثلا لازم داریم روان شناسی رو، ما هم لازم داریم، اقتصاد را ما هم لازم داریم، ما که نمیتوانیم از این علم ها خودمون را بی نیاز کنیم، بگیم ما چه احتیاج داریم، منتها خوبش را میخوانیم، دنبال خوبش میگردیم. بس این دیگه، این که رهبر معظم انقلاب و زالات حالا بارها تأکید فرمودن، به خصوص در حوزه علوم انسانی همیشون نوعاً تأکید میکنن که یک کاری بالاخره باید بشود، کاری بکنن که اون انسانی را که دین میگوید تعریف میکنن، قرآن تعریف میکنه، غیر از این انسانیه که این دانشمندان غربی دارن درباره اش مطالعه میکنن، خب این معلوم میشه، میشه دیگه، یعنی شدنیست، شدنیست، خواستنیست، بایستنیست، یک مطلبی نیست که به لحاظ دینی ما بگیم آه به ما چه، دین بگه آه به من چه. آقای باقری، حالا من میخواستم عباراتی از اون کتاب بخونم، چون مطالعه کردم تو کتابشون هست، اما میخواستم دقیق بگم خدمت شما کجا عبارت رو داره. ایشان اصولا به اینجا رسیده تو این بحث و گفتگویی که در این مجمع داشتن، گفتن اصولا این که ما الان داریم درباره علم دینی تلاش میکنیم، حرف میزنیم، دفاع میکنیم، ایشون میگه منم مدافعم دیگه، چه از مدافعین علم دینیه، این نه از باب اینه که ما از موضع دین میخواییم این کار رو بکنیم، یعنی این تلاش و کوشش ما از موضع این باشه که آقا دین به ما این کار رو بکنیم، میگه نه، این به خاطر اینه که ما هم یه عالمیم در بین عالمها، از موضع علمی میخواییم این علوم موجود را که تعبیرشون هم این است که امکان دارد که اینا یک نقدهایی داشته باشن، ضعفهایی داشته باشن، ما این نقدها رو شناسایی کنیم، یک، بعدم بگیم آقا ما از نظر اسلام یه چیز بهتری از این، قویتری از این، بیشتر و بهتری داریم، میذاریم جاش. این ادعا اینه، در حد ادعای علمیه، آکادمیکه به اصطلاح. خب حالا وقتی که ادعای علمی کردیم مستندر دیگه، وقتی مثلا فیلسوفان علمی آ نتونست، خب میگه آ نشد دیگه، من تلاش خودم کردم، یعنی به لحاظ دین مشکلی مثلا وجود نداره، رسالت من نداشتم که من یه مقدار عبارت ایشون از تای سیفی اینجا یادداشت کردم، ایشون میفهمن که علوم معاصر بر اساس پیشفرض‌های خاصی رشد کردن، علوم معاصر، اما این پیشفرض‌ها قابل نقدند. به عبارت دیگر، مبانی علم جدید ممکن است، خیلی با احتیاط تغییر به کار بردن، مبانی علم جدید ممکن است ضعیف یا محدود باشد. قاطعانه هم اینجا نگفتن که اینا ضعف دارن، مشکل دارن، میگن ممکن است که اینجور باشه و ما بخواهیم آن را توسعه بدهیم، تکمیل کنیم. اگر علم دینی شکل بگیرد، اینم با اگر، حالا ببینیم میگیره یا نه، اگر بگیرد این حس را دارد که علمی مبتنی بر پیشفرض‌های دینی که از غنای بیشتر برخوردارند فراهم آید، در این صورت میتوان با دست آورده‌های بیشتر و بهتر علم متفاوتی را فراهم آورد. علم دینی دیدگاه‌ها و تحلیل‌ها، صفحه 228. علم دینی بدیلی است برای علوم غیر دینی و باید با آنها رقابت کند و نشان دهد قوی تر از علوم موجود است. اگه ما میخوایم داشته باشیم، باید اینا ثابت کنه که از اونها قوی تره. به همین دلیل است که ما دنبال چنین علمی میرویم، یعنی از موضع یک عالم و از منظر مثلا معرفت شناسی یا فلسفه علم میخوایم اینا تکمیلش کنیم، تقویتش کنیم. زیرا اگر علم دینی بخواهد مثل علوم دیگر بوده یا ضعیف‌تر از اونها باشد، دلیلی برای تأمین آن وجود ندارد و اون کار خود دیگران دارن میکنن. پس ایشان هم معتقد هست که باید یه چیز نوعی خلاصه ما عرضه بکنیم، منتها این را ضرورتش را از موضع دین نمیدونن، به عنوان علم میدونن. راهکار مشخصی گفتم، البته راهکاری که ایشون پیشنهاد داده، پیشفرض‌ها و بعد فرضیه‌ها و الاخر، منتها اینجا دیدیم که این مشکل داره. این خلاصه نظریه ایشان در این حده. اونچه که به نظر حقیر میرسه فعلا در حد یک تفسیره و تعلیقه، که حالا ما آخر دفعه که میخوایم جمع‌بندی کنیم این حرفای خودمون را در لابلای این نظریه های گفته ایم دیگه، شاید چیز تازه‌ای نمانه. ولی خب چاره‌ای نیست، برای خاطر اینکه اینجا هم یک مطلبی گفته باشیم، گفتیم این مشکل داره، چون اصل حرف رو من قبول دارم، اصل سخن ایشان که مبانی متافیزیکی پیشفرزهای علوم در سرنوشت علوم تجربی اثر داره، اونم به خصوص علوم انسانی، این دا کلامتیه. اما سخن داره که این چطوری؟ ما بر اساس اون بحث‌های قبلی هم که عرض کردیم خدمتتون، اگر خاطر شریفتون باشه میتونید بفرمایید چی میخوام بگیم، حرف بزنید.
حضور عوض میکنه در مستقیم داره
بگیم،
نه
این که بیرونی فرضیه بگیم تحصیل داره. احسن، این خوشحال کننده است. اینجور حضور ذهن داشتن آماده پای کار بودن، آدم خستگی آدم را انصافا رفت میکنه، دست درد نکنه، باریکلا. ببینید ما حرفمون اینه که پیشفرزهای دینی مثل غیر پیشفرزهای غیر دینی، اینها در سرنوشت علم اثر میگذاره، فرضیه ها را هم تغییر میده، نظریه ها را هم تغییر میده، حتی روش را هم تغییر میده، در همه اینا تأثیر میگذاره. اما چطوری؟ گفتیم این جهان بینی ها و یا این پیشفرض ها مثل عینک هاییه که عالم و دانشمند علوم به چشم عقلش و خردش میزنه و از ورای این عینک ها، پشت شیشه این عینک جهان بینی ها به موضوع نگاه میکنه. اگر برای ما اینو با اگر میگیم، اگر این عینک جهان بینی، یعنی همون پیشفرض‌های متافیزیکی که بر چشم عقل و خرد خود زده و به موضوع مطالعهش دارد نگاه میکند، مثلا انسان هست یا طبیعت چه هست، اگر این باعث بشود که این موضوع را مختلف ببینه، گفتیم اینجا اون حرف کانت را، اصطلاح آقای کانت را استفاده کردیم، گفتیم آره به درد اینجا میخوره که نومن و فنومن، اشیء فی نفسه یه چیزه، اگه یادتون باشه که آقای سروش و اینا میگفتن آقا دیگه علم دینی و غیر دینی که نداریم، که مگه دوچرخه اسلامی غیر اسلامی داریم؟ دوچرخه دوچرخه است، فیزیک هم فیزیکه دیگه، فیزیک مثل دوچرخه است، فیزیک اسلامی غیر اسلامی نداره، روانشناسی اسلامی غیر اسلامی نداره، چون موضوع علم چیزی در واقع دست ما نیست و موضوع هر علم واحده، دانشمند هر چی میخواد باشه. گفتیم این حرف هم درسته هم غلطه. بله روان انسان موضوع روانشناسی است، روان انسان فی نفس الام یک روان است، ما دیگه چنجور آدم خدا خلق نکرده که روان یکیه، به لحاظ اشخاص تفاوت داره، به لحاظ نوع عرض میکنم نوع انسان، ولی منی که الان میخوام این انسان را ببینم چطوری ببینمش؟ فنومن یعنی انسان لی، نه انسان فی نفس الام. خب مگر من اگر اومانیست باشم، یعنی مبنای متافیزیکی من اومانیزمه، من این انسان چطوری میبینم؟ قبل از اینکه بخوام تجربه کنم، قبل از اینکه بخوام به وادی تجربه علمی وارد بشم، اول این انسان رو تصویر میکنم، تعریف میکنم، میگم این انسان یه موجود دنیوی ناسوتی ملکیه، غرایز داره، نیازهای مادی داره، باید بخوره، بیاشامه، راحت باشه، این چیزا، انسان یعنی این. پس تحلیل هایی که می کنم، تفسیر هایی که می کنم در جامعه شناسی، در روان شناسی با این سازگاره. ولی اگر گفتم که نه این انسان یک موجود، من اگر مبنام الهی شد، میگم نه این انسان رویه متافیزیکی و اخرویش خیلی بیشتر از این رویه ظاهریشه، دو بعدیه، چند بعدیه، چند ساحتیه، روح الهی درش هست، یک موجود ابدیست، اله الله باید سیر کنه و امثال این. مثلا اگر این مبانی انسان چیز دیگه شد، وقتی موضوع دوتا شد، اون وقت من غایت و نتیجه و هدفی هم که میخوام بگیرم فرق خواهد کرد، روشی هم که میخوام به کار بگیرم، نه روش کلانا، نه روش کلان تجربیه، اما در درون روش تجربی یک تفاوتهایی هم به لحاظ به کارگیری روش در تجربه و نظریه پردازی و اینها به وجود خواهد آمد. اینا را خود جناب آقای باقری هم قبلا پذیرو و یادتون باشه چون هم تصریح داشت، اونجا هم گفتیم حرف خوبیه، اونجا من عرض کردم حرف خیلی خوبی است، که ایشون فرمودن که روش علم دینی همان تجربه است، اما این منافات ندارد با این که تفاوت نگاهی که آدم به موضوع داره این روش تجربی او را هم یک جهت خاصی بهش بدهد. ایشون اونجا این مطلب را فرمودن. این در واقع این مقدماتی که ایشون به کار برده اکثر قریب به اتفاقش خوب بود. دیروز هم که از رفقا به من میگفت شما در مقدمات که با ایشون نوعاً همراه بودید چطور یه مرتبه جدا شدید؟ گفتم خب این از باب اینه که نتیجه گیریشون اشتباهه. اینجا مطلب را خوب حالا در حد فهم من، البته من دارم اینجوری عرض میکنم، شاید هم حالا به حال بنده یک نظر خودم دارم میگم، ایشون احترامشون شخصیتشون در جای خودش باقیه، بحث علمی طلبگی داریم میکنیم ها، خدا نکرده اینا مثلا جهت چیزی نداره، میدونید دیگه ما در حوزه بحث بی حرمتی که نیست، اتفاقا احترام گذاریه که ما دو سه هفته وقت گذاشتیم که این نظریه را بهش پرداختیم، مثلا احترام گذاشتن به شخصیت. والا اگر یک نظریه است که از اون چیزی برای گفتن نداره آدم وقت ضایع نمیکنه که، پس خود این احترامه. اون مقدمات رو گفته بودن، اینجا درست به کار نگرفتم. اگر ایشون همین رو میفرمودن من قبول میکردم. یعنی اینجا دیگه مکانیزم داره، قانون داره، قاعده داره. از ما سوال بکنن آقا چطور میشود پیش فرضها در فرضیه ها و در نظریه ها و اینها اثر میگذاره، میگوییم اینطور میشود. عالم، دانشمند، انسانشناس، طبیعتشناس بر اساس اون پیشفرضها موضوع را اول تلقی ازش داره، یعنی نگاه او به این موضوع می شود متفاوت. موضوع که متفاوت شد، موضوع بحث و پژوهش و کاوش تجربه او دیگه فهم میکنه با هم دیگه، قطعا تأثیر در روش او داره، در اون نتیجه هم که میگیره داره، چون تمام اینا به موضوع برمیگرده. پس قاعدش هم اینه، ضابطش هم اینه. این نکته اول راجع به این بحث اولی ایشان که گفتیم ما اینطوری حل میکنیم، یه ابهام رو از بین میبریم، یعنی ما مبنامون، دیدگاهمون در علم دینی اینه ها، انشالله حالا آینده هم روی روشنتر خواهد شد. و این در علوم انسانی واقعا جای انکار نیست که مبانی متافیزیکی و انسانشناسی انسان درباره انسان در سرنوشت نظریه پردازی، فرضیه سازی در علوم انسانی تجربی تأثیر داره، این جای انکار نیست. اما در علوم طبیعی لزوما با اگر گفتم، آیا واقعا در علوم طبیعی هم اینطوره؟ مثلا در علم فیزیک حالا میخواد پدیده نور را، پدیده حرکت را، صدا را، این چیزا را میخواد مطالعه کنه به لحاظ تجربی ها، یکی دین داره یکی دین نداره، یکی ایران مخلوق خدا میدونه یکی مخلوق خدا نمیدونه، آیا در سرنوشت این علم تجربی اونا دو تا موضوع را واقعا به این عالم به تجربه میده یا نه؟ بله، به عنوان دو تا فیلسوف، دو تا متفکر، دو تا برداشت دارند فلسفی، اون رو باید تأمل کرد. من هنوز نه رد میکنم این قسمت را، نه فعلا دلیلی برای اثباتش هم چه برام روشن نیست واقعش. در مورد علوم انسانی به نظرم جای کلام نداره، اما در مورد علوم طبیعی حالا انشالله نظر آقای دکتر گلشنی را که بحث کردیم، چون ایشون فشار را به جای علوم انسانی برعکس آیان دیگر، ایشان فشار را و تاکید رو علوم طبیعی گذاشته، نیست خودش هم فیزیک دانه آمده رو این حوزه خیلی تاکید داره. حالا حرفای ایشون دیگه مهم هم هست، بر حالا ببینیم چه مقدار حرفای ایشون بد تصمیم بگیریم. این راجع به قسمت اول که ما این ابهامو به هم زدیم دیگه، ابهامی وجود نداره، قانونمند از ضابطه منده. اما این نکته دوم ایشان، من یه عرض اینجا خدمتتون بکنم، به نظرم یک خلطی صورت گرفته در این حکمی که ایشان صادر کردن، که گفتن چی؟ گفتن که علم دینی یک بایست و یک باید دینی نیست. لماذا؟ چرا؟ برای اینکه دینی که نیومده که به ما علم بدهد که حالا ما بریم دنبال دین ببینیم آه شما اینجا چیکار میکنی؟ دین آمده احکام به ما بده، دین آمده اخلاق به ما بده، دین آمده عقاید به ما بگه، اونجا حتما بحث باید مطرح میگیم. ما طلبکاریم یعنی از دین، اونجا انسان طلبکار از دینه، میگه آه شما که آمدی عقاید ما را سامان بدی، توحید را برای من معنا کن، صفات سلبیه، صفات ثبوتیه، معاد، نبوت، امامت، اینا رو برای من روشن کن. اگر بگوید آقا به من چه، من چیزی ندارم که عقاید شما رو حل کنم، میگیم بعد برای چی آمدی شما؟ میگه نفس دین نیست دیگه. اخلاق در حوزه اخلاق فردی، اخلاق اجتماعی اونجا نمیتونه بگنه. میگه ها از دین سوال بکنیم. شما آمده ای به ما جامعه شناسی و روانشناسی و فیزیک و شیمی و زیست شناسی هم یاد بدیم، میگن نه من میام چیکار دارم، من آمدم توحید را، اخلاق را، احکام را، اینا را درست کنم. این یه حرفی است که خیلی خوب ما اینا قبول کنیم، خوب دقت کنید، بعد زمان این حرف درست ما هم پذیرفتیم که رسالت اولیه دین یعنی وحی، دین اینجا مراد یعنی وحی، نبوت، اینا نبوده. اینا قبول کردیم، این حرف رو گفتیم، حرف درستیه و منافات هم ندارد که یه جاهایی وارد شده باشه. اونجا تشخیص داده که برای اون هدف اولیه بلاغا این دخالت هم لازمه بکنه. امام صادق علیه السلام یه جابر ابن حیان هم تربیت کرد، هشام بن حکیم هم تربیت کرد، شاید که دیگر شخصیت هم تربیت کرد، اما ائمه دیگر مثل جابر ابن حیان تربیت نکردن. عالم اعتقادات چرا؟ فقیه چرا؟ عالم اخلاق چرا؟ فقط امام صادق آمد یه جابر ابن حیان تربیت کرد، به ایشون تشخیص داد که اینجا لازمه. والله اگر لازم بود همه ائمه این کار رو میکردن، یا ایشون در همه حوزه ها این کار میکرد. ولی یک حرفی وجود داره که به نظرم از این غفلت شده، آیه سیف هم یه اشاره کرد. حالا اگر دقت بفرمایید، اگر این علومی که بشر داره، علوم تجربی، طوری باشد که در آن حوزه‌ای که دین رسالت دارد تأثیر سوء بگذارد، یعنی این علوم به گونه‌ایه که دستاوردهای اینها، نظریه‌های اینها در استکاک و در تقابل با اون آرمان‌ها و اهداف یا آموزه‌های اولیه دینه، اگر اینجوری باشه چی؟ دین بگه به من چه؟ نمیتونه بگه به من چه، باید یک فکری بالاخره بکنه دیگه. پس ولو این که این رسالت اولیه اش نباشه، ثانویه اش میشود، میشه رسالت ثانویه. اگر شما قبول دارید، ما قبول بکنیم که این نظریه های علمی به خصوص در علوم انسانی، عرض میکنم حالا بیشتر تاکید روی ایناست، اینها یک خروجی داره، یک داده ها و محصولاتی داره که فل جمله بعضیش سازگار نیست واقعا. مثلا فروید بالاخره یه حرفی گفته، اون نمیدونم آگوستون یه حرفی گفته، جامعه شناسا حرفی گفتن، اینا اومانیستی معمولا، به خاطر اینم است که معمولاشون نوعاً اومانیزمه، چون اومانیزمه محصول علمشون هم یه جاهایش نمیخوره، با دین نمیسازه. توجه میفرمایید؟ خب حالا دین اینجا بگه آ به من چه؟ نمیدونه به من چه. آمده ای بشر رو شما هدایت کنی به سمت و سوی آرمان‌های معنوی، خب اینم یه بخشی از کاره. مثل اینه که فقه به ما بگه آقا من در احکام اولیه مرد میدانم، احکام ثانیه به من ربطی نداره، یعنی چی؟ اضطرارم موضوعه، حرجم یه موضوعه، جناب عالی حکم داره یا نه بگن من به اینم اینو کار ندارم، میگه وقت ناقصه. چون اگر فقه بگوید من برای فقط مسائل عادی و شرایط عادی حکم دارم، برای شرایط غیر عادی دیگه من حکم ندارم، میگه آقا این بند ناقصه. حالا اگر دین بگه آقا من رسالت اولیه برای علم ندارم، برای علوم تجربی، میگیم خب جناب دین بله، الان اینا دارن یه راهی را میرن، یه مبانی دارن و یک محصولات علمی دارن که با همون آرمانهای اولیه جناب عالی و اون آموزه هایی که شما به ما دادی و آرمانهای شما نمیسازه. بگه به من چه، میخواد بسازه میخواد نسازه، نمیتونه اینو بگه. خب بازم نقض قرار میشه دیگه، خلاف حکمته. پس حتما اینجا یک خوب دقت کنید بعدم، اینجا جناب آقای دکتر باقری با همه احترامی که برای شما قائل میشیم به عنوان یک شخصیت علمی، این یک باید دینی است قبل از اینکه یک باید علمی باشه. ما به عنوان یک دیندار اگر واقعا خلع هست، اگر نیست که هیچ، اون دیگه دعوای موضوعیه، ما فعلا دعوای حکمی داریم میکنیم نه دعوای موضوعی. اگر ولی به لحاظ موضوعی کسی مدعی بشه نه آقا اینا اصلا اینا تخیله، مثل همون توهم توسعه و تهاجم فرهنگی اینا بود که رهبری میفرمودن، هیشون میفرمودن بابا جون توسعه هست، نمیدونم شبیخون فرهنگی، تهاجم فرهنگی، دیگه چیشی میگفتم، یه تعبیر سومی هم داشتم، شبیخون و تهاجم و یکی دیگه هم بود ناتو، نمیدونم یه عده میگفتم بابا اینا توهمه، کی کسی کاری به کار ما نداره، ما خلشه نداریم. بعد معلوم شد که بابا همه کارا رسته همین هست، الان هم دارن همین کار میکنن دیگه. یه وقت میگیم اینا توهم تخیل، اصلا مخالف نیست واقعا هیچ، اونو باید ثابت کنیم نیست و خیالمون راحت. اما اگر بپذیریم که اینا بالاخره یک، حالا هر درصدی ها، دین باید اینجا وارد میدان بشه، اون وقت راهکارم باید به ما بده، بتونه راهکارم به ما بده. ما میگیم دین هم اینجا حساسیت داره و عالم دین، متکلم دین، فقیه یعنی عالمان دین یا انسان دیندار، حالا لازم نیست متکلم و فقیه باشه، یه فیزیکدان مسلمان باشه، یک نمیدونم جامعه شناس مسلمان باشه که درد دین داشته باشه، اگه تشخیص داد که این یک عیب و نقصی با مبانی دینی او داره، خب بر عهده او هست دنبال یه راهکاری بیفته دیگه، میشه یک باید دینی. پس ما اینا یک باید دینی واقعا میدانیم، این بحث علم دینی را، نه صرفا این که حالا یه چیز آکادمیک تفننیه، اگه شد شد، نشد نشد، این باید بشه، این باید بشه، یعنی اگه نشود ما اینجا یا دین کم گذاشته یا ماها ناتوانیم، این باید بشه، یعنی باید انجام بدیم این را. دقت می‌فرمایید چه عرض می‌کنم؟ حالا البته ببینید دوستان، کار امثال بنده و شما و اونایی که در این فیزیه و جاهای دیگه بحث می‌کنیم، ما باید فقط بحث کنیم، از نظر تئوری نظریه دیدگاه‌ها رو بگیم، ببینیم کدوماش عیب داره کدوماش عیب نداره، آخر دفعه بالاخره به یه جمع‌بندی برسیم که این راه را میشه پیاده کرد، این شدنی است دیگه، بقیه‌اش دست ما که نیست، که بقیه‌اش دست مدیران جامعه است، مجلس شورای اسلامی دخالت پیدا می‌کنه، قوه مجریه دخالت پیدا می‌کنه، به خصوص وزارت‌های مثل علوم، وزارت‌های مثل آموزش پرورش، وزارت‌های مثل جوانان، اینایی که تو این حوزه‌ها درگیر هستن با قشر به خصوص جوان اینا، یا وزارت‌های دیگر همینطور، علاوه که اینا واقعا مسئولیت اوناست دیگه کمک بکنن. اون وقت از حوزه استمداد به طلبن از دانشگاه یا از متفکرین جمعش میکنن، اینها را بحث کنن، گفتمان گفتگو کنن، تصویب کنن، اون وقت قانون کنن بعد اجرا کنن. این باید اینجوری بشه، والله اگر همینجا تا قیامت هم ماهی صحبت کنیم، کتاب ها زیاد میشه، مقاله ها زیاد میشه، یک حاشیه بر حاشیه، حاشیه بر حاشیه همجورا میشه دیگه. اون وقت بعدم میگن آه خب چی شد حالا؟ چی شد؟ ما چکار کنیم؟ ما دست ما که نیست که نیست دیگه، که بعدم میگن آه حالا این اسلام اینقدر شما میگید، حالا اسلام چکار کرد؟ حالا اسلام باید عمل کرد تا نتیجه بدهد. ما وظیفه‌مون این است که باید اینا تبیین بکنیم، والا دیگه با کارهای اجرایش اینا مال مدیران و مسئولینه. پس بنابراین حاصل عرض بنده این جمع‌بندی بود که لازم بود اینو انجام بدهیم، تا هم اگر ضعفی در این نظریه هست روشن‌تر بشه و هم راهکارش هم عرض کردیم. انشاءالله عمری باشه دیگه، فردا حالا دوشنبه ها نوعا یوم شروع حساب میشه، بله تو حوزه ها دوشنبه ها، یک شنبه یا دوشنبه ها، هر شما را خراب نکنید. در هر صورت فردا انشاءالله تعالی به حرف آقای دکتر گلشنی میپردازیم. و صلی الله علی محمد و آله.